أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که برای اثبات حجیت سیره عقلائیه مطرح شده بود. وجه اول این بود که اگر سیره عقلائیه به مرآ و منظر ائمه طاهرین علیهم السلام بوده ولی اونها رد نکردند، ما کشف میکنیم که مورد قبول اونهاست. چون اگر این سیره خلاف شرع بود، از باب نهی از منکر و یا از باب وجوب ارشاد جاهل، واجب بود که ائمه از آن رد کنند. ما عرض کردیم که اولا در سیره های عقلائیه ای که بر وجوب یک فعلی یا حرمت یک فعلی است، ولی ممکن است شارع اون فعل رو مباح بدونه، سکوت شارع مشکلی ایجاد نمی کنه، مثل سیره عقلائیه بر تقلید اعلم. و اما در غیر این موارد، نهی از منکر اگر منجز باشد تکلیف، واجب هست، اما شرایط داره، احتمال تأثیر باید بدیم. همه که پیرو اهل بیت نبودن، گوش به حرف اهل بیت نمی دادن. گاهی خوف ضرر بود، شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر فراهم نبود. و اما ارشاد جاهل، ما عرض کردیم اولا دلیلی بر وجوب ارشاد جاهل به طور مطلق ما نداریم، باید احکام رو در معرض مردم بگذاریم و فوقش از بعض روایات استفاده شده که بعد از سؤال جاهل بر عالم واجب است بیان وظیفه فعلیه جاهل. ما اخذ الله علی الجهال ان یتعلموا الا و اخذ من العلماء ان يعلموا. معتبره طلحه ابن زید اینجور داره: قرأت فی کتاب علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود من در کتاب امیرالمؤمنین خواندم ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا به طلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدن به بذل العلم للجهال. خب این ظاهرش اینه که هر وقت جاهل سوال کرد، عالم باید بیان کنه وظیفه فعلیه او را، لازم هم نیست حکم واقعی را بیان کنه. میگه احتیاط واجب این است که شما ریش نتراشید. حالا ممکن است نظر خود این مجتهد این باشد که ریشتراشی حلال است، یا نظرش این است که ریشتراشی حرام است، نمیخواهد فتوا بدهد. وظیفه فعلیه جاهل رو عالم موظف بیان کنه، اما نه ابتداء به ساکن بعد از سؤال او. بله، چون بذل علم برای جهال همین مقدار صرف الوجود بذل علم کافیه که بگه وظیفه فعلیه شما اینه.
و
قطعاً به ضرورت فقه لازم نیست که جاهلی که دنبال اینه که هر حلالی رو مرتکب بشه بیاد از شما سوال کنه آقا فلان عمل حلاله، شما بگید بله حلاله، اگه نگید خلاف شرع کردید. این محتمل نیست. ظاهر این روایات به مناسبت حکم موضوع اینه که منع علم که منجر بشه که جاهل ترک بکنه وظیفه فعلیش را، این خلافه. اما منع علم، عدم بیان علم که منجر به ترک وظیفه فعلیه نشه در مورد جاهل، این به ضرورت فقه حرام نیست. مناسبت حکم و موضوع هم در این روایات اقتضا نمی کنه که ما قائل بشیم واجب است هر سؤالی که از شما کردن جواب بدید آقا فلان عمل حلال است یا حلال نیست، شما بگید بله حلال است. مرحوم آقای گلپایگانی ظاهرا نظرشون این بود که در ازدواج دختر اذن پدر شرط نیست، در حاشیه عروه اشاره کردن، ولی همیشه احتیاط واجب میکردن چون میدیدن ممکنه سوء استفاده بشه. برید بپرسید آقا ازدواج دختر بدون اذن پدر جایز است؟ و هم جایز میدونه واجب باشه به شما بیان کنه؟ نه، بیان میکنه که احتیاط در استیزان از پدر هست. اونجا که منجر به ترک وظیفه فعلیه میشه توسط جاهل، بعد از سؤال جاهل، نه ابتدا به ساکن، استفاده میشه که این واجب است. آیه شریفه ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، هم بیش از این دلالت نمی کنه. کتمان مجرد سکوت نیست، سؤال بکنند شما اصرار داشته باشید جواب ندید میشه کتمان، اونم اون کتمانی حرام است که منجر به گمراه شدن مردم بشه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هدایت مردم را شما کتمان کنید، لزومی ندارد که حکم واقعی را بیان کنید، هدایت مردم به عمل به وظیفه فعلیه است. پس ما دلیل بر وجوب ارشاد جاهل بدون سؤال جاهل نداریم. بله باید احکام رو در معرض مردم بگذاریم به نحو متعارف تا احکام دین مندرس نشود، اما بیش از این که واجب است بعد از سؤال جاهل ما بیان کنیم وظیفه فعلی او را، دلیل نداریم. راجع به ائمه که بالاتر دلیل داریم بر این که ائمه ملزم به جواب نیستند. خب روایت معتبره وشاع رو دیروز خوندیم، امرهم ان یسالونا ولیس علینا الجواب ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. در صحیحه بزنتی در کافی جلد 1 صفحه 212 میگه کتبت الی الرضا علیه السلام کتابا فکان فی بعض ما کتبت قال الله عز و جل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و قال الله و ما کان المؤمنون لینفروا کافه تا آخر آیه. فقط فرزت علیهم المسئله ولم یفرز علیکم الجواب. ما ملزم به سؤال هستیم اما شما ملزم به جواب نیستید. امام چه جوابی دادند؟ فرمودن قال الله تبارک و تعالی فإن لم یستجیبوا لک فعلم انما یتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هوا. یعنی ما که جواب نمی دهیم چه بسا رعایت حال مردم را می کنیم که اگر جواب بدهیم و مردم استجابت نکنند به ضلالت می افتند. یعنی عملا تأیید کرد که لیس علینا الجواب. تعجب نکن که فرض علیکم السؤال وزنتی تعجب کرد، استفهام کرد، گفت آیا طبق این دعایه که بر مردم واجب است سؤال از شما، بر شما جواب سؤال واجب نیست؟ حضرت با کنایه تأیید کرد که نخیر واجب نیست. این آیه رو خون، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اهواءهم. یعنی ما ممکن است جواب بدهیم اما عده‌ای استجابت نکنند و دچار ضلالت و گمراهی بشن. نه آقا،
یعنی داره انکار میکنه.
نه، استجابت غیر از جواب سواله. استجابت یعنی عمل به جواب، یعنی استجابت دعوته یعنی پذیرش،
یعنی اجابت سوال.
نگاه کنید شرح این روایت رو، ان لم یستجیبوا لک که راجب خودش حضرت نمیفرماد، میفرماد اگر اینها پذیرش نداشتن، پذیرش نداشتن حرف شما را، یعنی حرف ما را، اینها تبعیت از هوای نفس کردن و چه کسی گمراه تر از این است که از هوای نفس تبعیت کنند. یعنی ما که جواب نمیدیم احیانا مصلحت خودتون نیست، چون ممکن است پذیرش نداشته باشید و دچار عذاب الهی بشید. در روایت داشت ما با شما فرق میکنیم، علیکم السؤال و لیس علینا الجواب. بله، یک روایتی هست، این روایت ممکنه خلاف اونچه که در روایات دیگر مطرح بود که ان شئنا عجبنا و ان شئنا سکتنا، و اون صحیحه ابن ابی عمیر ان منصور ابن یونس هست که نجاشی میگه کوفی یون سقه، و سعدان ابن مسلم ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان الارض لا تخلو الا و فیها امام کی ما کی ما انزاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم. شأن امام این است که اگر مؤمنین چیزی را بر دین زیاد کنند آنها را به دین برگرداند، و اگر ناقص بگذارند دین را برای آنها کامل کنن. بله، این روایت مفادش این هست که دین توسط امام علیه السلام تبیین میشه، اما آیا از این روایت استفاده میشه که واجب است بر امام بدون سؤال یا حتی بعد از سوال به طور مطلق جواب بدهد یا نه. شأن امام این است، ولی ممکن است مبتلا به مانع بشود. شأن امام این است، امام برای این هدف هست که تبیین دین کند، اما آیا واجب است همه جا این کار را انجام بدهد؟ مثل اینکه شأن میزبان پذیرایی از مهمان است، اما واجب بر او هست که هر چرا که مهمان خواست جلوی او بگذارد؟ این که نیست، تابع مصالح هست. اون انشئنا عجبنا هم انشئنای بدون مصلحت که نیست، یعنی شما ما را ملزم به جواب ندانید، ما مصلحت سنجی میکنیم، چه بسا مصلحت در جواب گفتن ما نباشه. و شاهد بر این عرض ما اینه، خب سیره های عقلائیه ما داریم در شر رد شده، اما نه توسط امیرالمؤمنین، نه توسط امام حسن علیه السلام، نه توسط امام حسین علیه السلام، نه توسط امام زین العابدین. سالها بین مردم بودن، اصلا چند حدیثی در فقه از ائمه متقدمین ما داریم؟ 10 سال امام حسین در عهد معاویه بود، ما حدیث فقهی چندان از امام حسین نداریم. امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام آزادی بیشتری پیدا کردند توسط این دو امام بزرگوار، احکام دین بیان شد، و اون وقت برخی از سیره ها رد شد. مثلا خیار رؤیت خلاف سیره عقلایی است، چون دلیل بر خیار رؤیت سیه جمیله، رجل اشترا زیعتا و کان یدخلها و یخرج منها، شخصی باقی را که رفت آمد میکرد با آن از صاحبش خرید، فلما ان نقد المال پول را که پرداخت سار الى الزیعه فقلبها، خوب گشت بعد از خرید و پرداخت پول باغ، خوب در باغ گشت، ثم رجع فاستقال صاحبه فلم یقله، فقال ابو عبدالله علیه السلام انه لو قلب منها و نظر الى 99 قطعه ثم بقی منها قطعه ولم یرها لکان له فی ذلک خیال الرؤیا. 99% باغ را دید، 1% را ندید. بعد که خرید پی برد که این 1% خلاف توقعش هست. تمام این باغ درخت گیلاس بود، 99%ش، اون 1% را هم فهم میکرد مثل بقیه باغ هست. فرض نکرده است که شرط شده بود که اون 1% هم درخت گیلاس باشد. رفتید نخیر، درخت دیگری است که چندان مورد قبول او نیست. خیار رؤیت ثابت. اگر شرط نشه در ضمن عقد، وقلا این خیار رؤیت رو قبول ندارن. اما در فقه هست. شما برید 100 بنگاه ببینید کدوم یکی از این بنگاه قبول میکنن از شما. 99% این باغ رو دیدید، هیچ شرطی هم نکردید، معامله تمام شده، بیای بگی من رفتم 1% این باغ طبق توقع من نبوده است، یا صریح است این روایت در رد از ارتکاز عقلا، یا در خیار تأخیر ثمن صحیحه علی ابن یقطین میگه سأل ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه، بایعی کالایی را میفروشد تحویل نمیدهد به مشتری، ولا یقبض الثمن، ثمن را هم تحویل نمیگیرد. فان قال علیه السلام فان الاجل بینهما ثلاثه ایام، سه روز مهلت دارد مشتری پول را بیاورد. اگر پول را آورد فهو و الا فلا بیع بینهما. این سه روز در عقلا نیست، عقلا اگر خیار تأخیر در ادای ثمن را قائلن که ظاهرن قائلن، مقید نیست به تأخیر، به اینکه تا سه روز آوردی آوردی نیاوردی من فسخ میکنم، این طور نیست.
ارتکاز بر عدمش هم
نیست، ارتکاز بر عدمش هست. شما برید این طلا فروش طلا میخری، میگه باشه من میرم پولشو میارم، یک ساعت صبر بکنه خیلی هنر کردید، بعدش میفروشه به دیگری. آقا این روایت که بستگی به کالا توش نیست. ار رجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه، یا در مورد تلف المبی قبل قبضه مشهور استناد کردن به این روایت، روایت عقبت ابن خالد، رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه، کالایی خرید بی تمام شد، گفت من الان این کالا را نمیبرم، آتی که غدن ان شاء الله، فردا میایم میبرم. فسرق المتاع، شب شد دزد آمد اموال این بایع را دزدید، از جمله این متاع را. من مال من یکون؟ قال من مال صاحب المتاع. از جیب کی می رود؟ فرمود از جیب بایع، خلاف ارتکاز عقلا. عقلا میگن به ما چه، ما فروختی میخواستی ببری، خودت کار داشتی، گفتی عروسی پسر عمومه بذار این کالایی که خریدم بمونه تو مغازت، فردا میام میبرم، حالا اموال منم دزدیده شد، اموال تو هم دزدیده شد، به من چه ربطی داره؟ اما روایت میگه که نه، شرعاً بی منفسخ میشه. و امثال اینها بگردید پیدا میشه که این روایات از امام صادق علیه السلام روایت شده. خیلی بعیده بگیم قبل از امام صادق ائمه گذشتن بیان کردن و به ما نرسیده. این نشون میده شرایط ائمه هم شرایطی نبوده که بگیم اونجا نشستن هر سیره‌ای که بین عقلاست و خلاف اهداف شارع است ولو بدون سؤال سائلین رد کنند. قیاس نکنید به قیاس، قیاس بدعتی بود که یک عده منحرف در دین گذاشتن و اگر رسوب میکرد عمل به قیاس دین مزمحل میشد، اونجا خطر بسیار جدی بود و ائمه طاهرین با روایات مختلف مبارزه کردند با فکر قیاس. و لذا ما هیچ دلیلی نداریم که ائمه واجب است، اگر نظرشان مخالف سیره باشد نظرشان را بیان کنند به ای وجه انکان. نوع موارد خبر ثقه وثوق پیدا می کنند مردم، علم پیدا می کنند، موارد که وثوق پیدا نکنن و عمل بکنن اگر هم باشد که ادعا این است که هست این موارد ادعای مشهورین است، اما اینطور نیست که دین را به خطر بیاندازد. پس ائمه دلیلی بر این که واجب است ارشاد کنند مردم را به این که این سیره هایی که شما دارید خلاف است، ما دلیل بر این نداریم. و اما این روایت روزه کافی که از حفص مؤذن نرم کنه از امام صادق علیه السلام راجع به اهل بیت، و هم اهل الذکر الذین امر الله هذه الامه بسؤالهم و هم الذین من سألهم وقد سبق في علم الله ان يصدقهم ويتبع اثرهم ارشدوه و اعطوه من علم القرآن ما يهتدي به الى الله. که مفادش اینه که اهل بیت اهل ذکرن، که خدا امر کرده است که فسألوا اهل الذکر، و هر کس از ائمه سوال کند و تابع ائمه باشد، ائمه او را به سوی حق ارشاد و راهنمایی میکنند. خب اینم دلیل بر این نیست که ائمه واجب است ارشاد جاهل بکنند. اولا فرض کرده که باید مردم سوال کنند، بعد از سوالم شأن ائمه اینه که ارشاد بکنند. اما آیا این واجب مطلق است یا نه شأن ائمه اینه؟ مثل این که پزشک بگه ما پزشکیم، مردم باید بیمار شدن به ما رجوع کنند و اگر گوش به حرف ما بدهند ما اونها را علاج میکنیم. یعنی بر ما واجب است و یه وچه امکان همه مریض ها را علاج کنیم یا نه شأن ما این هست؟ اما حالا یه مریضی پول ویزیت نداره، ممکنه او رو علاج نکنه. حالا اون مصلحت پزشک اینه، مصلحت امام هم اینه که شرایط مهیا نیست برای جواب هر سوالی. تزاحم بین واجبات لازم نیست باشه، تزاحم بین حرام و واجب لازم نیست باشه. نه، مصالح گاهی اقتضا نمی‌کنه امام جواب بده. ما بحثمون اینه که شما بگید هر جا که سیره ثابت شد و این سیره به مرعا و منظر شارع بود، واجب است امام تا این سیره رو دید خلاف رد بکنه، همچه چیزی نیست. ما اینو میگیم. حالا فرض اونجا اگه احتمال تزاحم بدیم رو خارج کنید از فرض ما، فرض اینه احتمال تزاحم نمیدیم، باز ما میگیم واجب نیست. ما علت این که دیروز عرض کردیم آیه نفر دلیل بر وجوب ارشاد جاهل مطلقا نیست، امروز یک توضیح بدم. ببینید آیه شریفه میگه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. حذر منصرف است به حذر از عقاب، نه حذر از ترک واجب غیر منجز، ارتکاب حرام غیر منجز. او که حذر ندارد، که چه حذری؟ واجب غیر منجزه، حرام غیر منجزه، حذری ندارد. یحذرون یعنی یحذرون من العقاب. و وقتی به شما بگن این کار را بکنید تا مردم از احتمال عقاب متحذر بشوند، ظاهرش اینه که این کاری که به شما میگن بکنید شرط الواجب است نه شرط الوجوب. یعنی احتمال عقاب هست، تحذر از احتمال عقاب مطلوب شارع هست، شرط تحقق آن این است که شما انذار بکنید. میگه انذار بکنید تا مطلوب ما که تحذر مردم است از عقاب حاصل بشود. پس باید فرض رو ببریم رو جایی که قطع نظر از انذار شما مطلوب اشاره است، تحذر از احتمال عقاب، یعنی جایی از احتمال عقاب است، تکلیف منجز است، شارع مطلوبش است که مردم تحذر کنن، چون تکلیف منجز است. اونجا به فقها میگه که بی زحمت برید این افراد رو انذار کنید تا مطلوب ما فراهم بشه. در جایی که تکلیف منجز نمی شود مگر بعد از انذار، انذار میشه شرط وجوب، یعنی شرط وجوب تحذر، چون قبل از انذار که تحذر واجب نیست، چون احتمال عقاب نیست. راجع به شرط الوجوب نمیان اینجور تعبیر کنن. مثلا چی؟ مثلا نمیان بگن ازدواج کن تا خرج همسرت را بدهی، چون ازدواج کردن شرط وجوب انفاقه. راجع به وجوب انفاق که شرط وجوبش ازدواج است، نمیان تعبیر کنن تزوج حتی تنفق علی زوجتک، اما میان میگن تزوج حتی تحفظ دینک، چون حفظ دین واجب مطلقه. شرط این واجب ازدواج است، ازدواج کن تا دینت را حفظ کنی، اما نمیان بگن ازدواج کن تا خرج همسرت را بدهی. خرج همسر دادن که مطلوب مطلق نیست، ازدواج شرط وجوبان است. اینجا هم وقتی میاد میگه که انذار کنید مردم را تا اونها تحذر کنن، یعنی تحذر کنن از عقاب، معناش اینه که اگر شما هم انذار نکنید تحذر مردم از عقاب برای ما مطلوب است، یعنی تکلیف منجز است و احتمال عقاب در اونجا هست، ما میخواهیم تحذر کنن اما نمی کنن، شما برید انذار کنید تا تحذر بکنن. پس آیه مختص میشه به جایی که تکلیف منجز است، شامل مواردی که تکلیف منجز نباشد نمیشود. جایی که تکلیف منجزه اونجا از باب نهی از منکر واجب است. این تعبیر الان تعبیر میکنن نذر کن لعلکت تفیبه، ازدواج کن لعلکه، یعنی آقا ازدواج کن، ازدواج کن شاید خرج زنت را بدهی، یعنی ازدواج کن برای این هدف که خرج زنت را بدهی. مگه خرج زن دادن هدف مطلق است؟ خب چرا پیش میدی آقا؟ فقیره، خب بگو که ازدواج کن انشالله پولدار میشی. حالا تو مثال ما گیر دادید؟ مریض بشو لعلک تراجع الطبیب میگن، مریض بشو، چرا مریض بشو شاید رجوع به طبیب بکنی. آقا برای همین است که رجوع به طبیب واجب مطلق نیست، مریض شدن شرط وجوب رجوع به طبیب است، در شرط وجوب تعبیر نمی کنن این طور. بگذاریم وجه دوم برای اثبات حجیت سیره، وجهی است که در بحوث گفتن آقا عقل میگه امام علیه السلام وقتی رد نکرد از یک سیره پس قبول دارد این سیره رو، و الا نقض غرض لازم میاد، غرض از امامت چیست؟ غرض از امامت این است که مردم را هدایت کند به حق. وقتی مردم از حق منحرف میشوند به خاطر سیره نادرستی که دارن، امام هدایت نکنند مردم را، این نقض غرض است و نقض غرض محال است. یک کلمه جواب میدیم این غرض رو کی تعیین کرده که ائمه غرضشون ارشاد مردم است به حق به ای وجه امکان؟ خود ائمه فرمودن یا ما به گردن ائمه میخواییم بگذاریم. ائمه وظیفه شون یا شأنشون ارشاد به حق است طبق راه های متعارف و عند المصلحه. چی میگه؟ پس چرا این کارو نکردن؟ امام حسن 10 سال زنده بود بعد از صلح با معاویه. امام حسین علیه السلام حالا 10 سال شاید زنده نبود، چندین سال زنده بود. امام حسین علیه السلام 10 سال در عهد معاویه بود، چرا ارشاد نکرد مردم رو؟ باید شرایط عرفی و عادی فراهم بشه آقا، و این رو توجه داشته باشید. این وجوهی که ذکر میکنن اگر هم درست باشه، اون سیره هایی که شب و روز به مرعی و منظر ائمه است، امام تا میاد بیرون میره بازار میبینه مردم دارن تو خرید و فروش چک و چونه میزنن، این سیره ها، خب فوقش اینا رو میخواید اثبات کنید جزئیاتشو، این به چه درد فقه میخوره آقا؟ تو به چه به درد اصول میخوره؟ مواردی که ما استدلال میکنیم به سیره در مواردی است که مورد اختلاف است بین علما. یعنی سیره های واضحه‌ای که شب و روز به مرعی و منظر ائمه باشه، اگر بود که اختلاف نمی‌کردن علما. نوعاً اختلاف علما در اون محدوده تاریک سیره است که همچین به مرعی و منظر ائمه به طور عموم ابتلاء مردم نبوده. اونها چه لزومی داره؟ ائمه مگه چند بار دیدن که مردم تخلف کردن و هیچ چیزی نفرمودن؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرمایید.